بندگانم از تو درباره من سوال کنند، من بسیار نزدیکم. ندای کسی که مرا بخواند پاسخ میدهم، پس آنها نیز باید به ندای من پاسخ دهند و باور کنند مرا. امید آن که به راه رشد و تعالی درآیند.
And when my servants ask you, O Muhammad, concerning me, indeed I am near. I respond to the invocation of the supplicant when he calls upon me. So let them respond to me by obedience and believe in me that they may be rightly guided.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب دارم خدمت همه شما شنوندگان برنامه رمضانیات. انشاءالله که همه طاعات و عبادات شما عزیزان مورد قبول درگاه خدای متعال قرار گرفته باشه. در ابتدای برنامه با هم می شنویم تلاوتی از آیات قرآن کریم.
بسم الله الرحمن الرحیم.
اگر این قرآن را بر کوهی فرو می فرستادیم، یقیناً آن کوه را از بیم خدا فروتن و از هم پاشیده می دیدی و این مثلها را برای مردم می زنیم باشد که آنان بیندیشند. خدایی که غیر از او معبودی نیست، داننده غیب و آشکار است، اوست رحمتگر مهربان.
المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون.
اوست خدایی که جز او معبودی نیست، همان فرمان روای پاک سلامت بخش و مؤمن به حقیقت حقه خود که نگهبان، عزیز، جبار و متکبر است. پاک است خدا از آن چه با او شریک می گرداند.
هو الله الذی لا عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس سلام المؤمن المهيمن المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. هو الله الذي لا
الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم.
اوست خدای خالق نوساز صورتگر که بهترین نام ها و صفات از آن اوست. آنچه در آسمان ها و زمین است جمله تسبیح او می گویند و او عزیز حکیم است.
در ادامه برنامه ابتدا با هم می شنویم خطبه رسول گرامی صلوات الله علیه در استقبال از ماه مبارک رمضان و بعد در ادامه انشاءالله با هم در خدمت استاد ارجمندمون جناب آقای دکتر سلیمان پناه خواهیم بود.
ایها الناس انه قد اقبل الیکم شهر الله بالبركة والرحمة والمغفرة شهر هو عند الله أفضل الشهور وأيامه أفضل الأيام ولياليه أفضل الليالي وساعاته أفضل الساعات.
O people, the month of Allah has come with its mercies, blessings, and forgiveness. Allah has decreed this month the best of all months. The days of this month are the best among the days, and the nights are the best among the nights, and the hours during Ramadan are the best among the hours.
وجعلتم فيه من أهل كرامة الله أنفاسكم فيه تسبيح ونومكم فيه عبادة وعملكم فيه مقبول ودعاؤكم فيه مستجاب.
This is a month in which you have been invited by Him. Allah has honored you within it. In every breath you take is reward of Allah. Your sleep is worship, your good deeds are accepted, and your invocations are answered.
فاسألوا الله ربكم بنيات صادقة وقلوب طاهرة أن يوفقكم لصيامه وتلاوة كتابه فإن الشقي من حرم غفران الله في هذا الشهر العظيم.
Therefore, you must invoke your Lord in all earthiness with hearts free from sin and evil, and pray that Allah may help you to keep fast and to recite the Holy Quran. Indeed, miserable is the one who is deprived of Allah's forgiveness in this great month. While fasting, remember the hunger and the thirst on the Day of Judgment. Give alms to the poor and needy. Pay respect to your elders. Have sympathy for your youngsters, and be kind towards your relatives and kinsmen. Guard your tongue against unworthy words, and your eyes from scenes that are not worthy seeing, and your ears from sounds that should not be heard.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi alladhi madda adh-dhilla wa law shaa'a laj'alahu sakina. Thumma ja'ala ash-shamsa 'alayhi dalila. وصلى الله على ظله محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين با سلام و وقت بخیر خدمت شما روزداران و مستمعین گرامی و ارجمند در این لحظات غروب ماه مبارک رمضان بحثی رو که در جلسه پیش درباره همراهی با خدا تقدیم حضورتون کردیم رو پی میگیریم. بحث امشب که هم بحث روزگی در یوزگی است با عنوان فرعی محمد صلی الله علیه و آله و سلم روپوش حق تقدیم حضورتون میشه و یه جوری هم ادامه و تکمیل و تتمیم بحث گذشته. در بحث شب پیش عمدتاً هدف بنده تأیید و تأکید بر بود انسانی اسلام بود و بعد که جهان هستی بود که انسان شریفترین موجود و گرامیترین مخلوق هست و ولی متاسفانه هم در درون نهادهای دینی و توسط باورهای دینی و هم توسط باورهای غیر دینی توسط نهادهای سکولار و غیر مذهبی انسان قربانی شده و قربانی می شود و این قربانی شدن انسان همچنان ادامه داره. بنده از یک دیدگاه نظری و عرفانی تلاش بران داشتم که توضیح بدم که هرچه انسان رو بیشتر ارج بنهیم و برای انسان بیشتر کرامت و بزرگی و شرف قائل شیم و هر شرفی که برای رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم قائل بشیم و هر چیزی که درباره آن حضرت میگوییم درباره بقیه انسان‌ها با حفظ مراتب قابل تعمیم هست، چرا که اون شرافت ها همه شرافت هاییست از بود ولایت و نرسالت تنها و از بود ولایت مقام انسانی پایان پذیر نیست و الولی از اسماء الله، در حالی که الرسول از اسماء الله نیست و اسماء الله تعطیل بردار نیستن و در همه جای عالم حضور دارن و متجلی می باشن. بنابراین دعوت این خطبه شریف که قد اقبل الیکم شهر الله، دعوتی است به سوی یک رابطه دو طرفه انسانی و بازگشت به خدا از طریق یا توجه به خدا، عبودیت خدا از طریق شخص پیامبر اکرم صلوات الله علیه. این کلام رو میخواستم امشب هم باز دنبال کنم و تحت عنوان ذل و سایه بودن یا روپوش خدا بودن این رو آوردیم و پی میگیریم، برای اینکه اون بحثی رو که باز در خصوص رکوع با راکعین عرض کردم دنبال کنیم، که در این مسئله یک تمایزی قائل بشیم و بین رکوع کردن و راکع بودن. توجه داشته باشید که رکوع فعل، راکع اسم فاعله. وقتی که ما سخن از اسم فاعل میگیم، سخن از کسی میگوییم که یک صفتی قیام به او داره و فعلها تراوش وجودی اوست، تجلی و ظهور کمالات وجودی اوست و ما هرچه بیشتر با این افراد باشیم، افرادی که صفات الهی رو بیشتر شکوفا کردن در خودشون و الوهیت بیشتری رو دارا می باشن، عبد اسماء الله می باشن، عبدالله می باشن و بدین ترتیب الوهیت در اونها شکوفایی و ظهور و جلوه بیشتری داره، اون زیبایی اسم مبارک الله، اسم جلاله الله بیشتر درک خواهد شد و بیشتر متجلی خواهد شد. برای این منظور من یکی دو تا مطلب رو امشب دوباره در ادامه البرکت و مع اکابرکم خدمتتون میارم. باز یادآور میشم که رسول الله صلوات الله علیه فرمودن که هر شرف و خیشاوندی بریده باشد روز قیامت مگر شرف و خیشاوندی من، یعنی نسبت با رسول الله صلوات الله علیه هست که همه جا مطرحه. این نسبت رو برای اینکه توضیح بدم، جلسه پیش مثال بانک مرکزی زدم، امشب یه مثالی از گلستان سعدی میزنم که اون زیباتر از اون مثالی است که من زدم، ولی به هر حال این که همه شرف و نسبتشون به اون حضرت و اون حضرت و حضرت علی علیه السلام در یه حدیثی فرمود که یا علی من و تو دو پدر این امت هستیم، حالا انشالله اونو توضیح میدم که امت ایشون کیست و معنای این که فرمود من و تو پدر این دو پدر این امت هستیم چیست. اما قبل از اون دعای روز اول ماه مبارک رمضان اگه خاطرتون باشه، اللهم اجعل صیامی فیه صیام الصائمین و قیامی فیه قیام القائمین، این رو توجه بدم خدمتتون، بقیهش الان مد نظر من نیست. اللهم اجعل صیامی فیه صیام الصائمین و قیامی فیه قیام القائمین، خدایا پروردگارا قرار ده روزه مرا در این روز، یعنی روز اول ماه مبارک رمضان، روزه روزداران و قیام مرا، یعنی عبادت شب من و خدمتگزاری من و قیام به خدمت مرا در این روز قیام کنندگان قرار ده. پس ملاحظه می فرمایید که در اینجا شخص روزه گرفته ولی از روزداران نیست. ممکنه کسی روزه بگیره ولی روزدار نباشه. به چه معنایی؟ روزش هم درست باشه، همه شرایط روزه هم دارا باشه، مقصود این نیست که روزش غلطه، نه، مقصود این است که روزداری صفت ذاتی و اصلی و لاینفک اون نیست. این در این لحظه که روزه گرفته روزه داره ولی جز روزداران نیست، روزه گرفته. من یه مثال بزنم خدمتون، مثلا یک کسی معلمه، یکی هم معلم نیست ولی مثلا فرض کنید که فروشنده است، مغازه داره، ولی در یک مورد خاصی میاد به بچه خودش، به کسی دیگری رو یه چیزی تعلیم میده، در اون هنگامی که او داره تعلیم میده، داره تعلیم میده ولی معلم نیست. معلم وقتی میشه که اون صفت ثابت و پا بر جای او باشه. بنابراین روزه گرفتن، روزه درست هم گرفتن کسی رو روزه دار نمی کنه، از روزه داران نمی سازه. قیام به خدمت داشتن و عبادت داشتن کسی رو از قائمین نمی کنه، همان گونه که رکوع کردن کسی رو از راکعین، رکوع کنندگان نمی کنه، و نیز سجده کردن کسی رو از ساجدان قرار نمیده. ساجد غیر سجده کننده است. هر ساجدی سجده کننده هست، ولی هر سجده کننده ای ساجد نیست. هر روزداری روزه گرفته هست، روزه میگیرد، ولی هر روزه گیرنده ای روزدار نیست. این نکته رو بایستی بهش توجه داشت برای اینکه چرا ما باید با اکابر باشیم، با بزرگان باشیم و معیت و همراهی با بزرگان داشته باشیم، به خاطر اینکه برکت صفت اصلی اونهاست، رحمت صفت اصلی اونهاست، یک چیز فرعی و عرضی نیست. خب این قسمت رو که خدمتتون عرض کردم، یه مقداری بحث رو از اون دیدی که عرض شد خدمتتون که روابط اجتماعی و ساختارهای اجتماعی متاسفانه انسانها رو قربانی خودشون کردن و جزمیات و دگمها و باورها و نهادها رو جانشین انسان زنده، ولی زنده کردن، امام زنده کردن، از اونجا هم انشاءالله اگه اجازه بدید پی بگیرم با چند شعر، از چند بیت شعر از مولانا، دوباره از دفتر اول بخش 140 در توصیف عاقل حقیقی و اینکه به حضرت علی علیه السلام یک حدیث رو مولانا بهش استشهاد میکنه که به حضرت علی علیه السلام رسول خدا صلوات الله علیه میفرماید که علی، تو در عالم هر کس هر عبادتی میکنه بکنه، بذار عبادت کنه، به هر شیوهی میخوان به خدا نزدیکی بجوین بجوین، تو از طریق عقل به خدا نزدیکی بجو و زیر سایه عقل باش، از همه اونها پیشی خواهی گرفت. در اون بخش یه چند دو تا بیتی، سه تا بیت رو من انتخاب کردم خدمتتون میخونم که توضیح اینه که چرا انسان بایستی با یک پیر، با یک عاقل، با یک بزرگ، با یک کی از اکابر باشه، که در این مثال خود اون پیر یا اکابر، شخصی که از اکابر هست، رسول الله صلوات الله علیه هست. و وقتی که حضرت رسول صلوات الله علیه امیرالمومنین علی بن ابی طالب علیه السلام رو تشویق می‌فرمایند که زیر سایه یک عاقل باشه، مقصود خودشونه، و این تعبیر رو ملاحظه بفرمایید، این بخش از این سبیت از اون بخش برگرفته شده. در بشر روپوش کرده از آفتاب، فهم کن والله اعلم به ثواب. این بشری که تو میگی بشره و اونها مشرکین میگفتن که این بشری است مثل ما، خود و ایشون هم در جواب میگه بله منم بشری مثل شما هستم، یه اما مهم داره، اون اما رو بهش توجه نمیکردن. در حصلت در بشر روپوش کرده از آفتاب، فهم کن والله اعلم به ثواب. آفتاب یا شمس حقیقت یا ذات حق تعالی یک روپوشی از بشر به خودش گرفته، این رو بفهم. خدا بهتر میداند، خدا میداند ثواب و درستی چیست. یا علی از جمله طاعات را برگزین تو سایه خاص اله. علی از جمله طاعات عبادات، هر عبادتی که میخوای در نظر بگیرید، هر عبادتی، تو سایه خاص خدا رو برگزین. تحت عنایت و سایه خاص خدا باش و قیام به خدمت او داشته باش و در نظر او باش و از راهنمایی او بهره مند شو، که اون از همه بهتره. این بود که ما اصرار داشتیم که هم در حوزه فردی هم حوزه اجتماعی انسان بایستی که با انسان باشه، نه با نهادها. با یک انسان الهی، با انسانهایی که جامع هستن، با انسانهایی که فراگیرن، سعی وجودی دارن، حالا چه در حالت شخصی چه حالت جمعی، به هر حال انسان مهمتر است از نهادها. نه اینکه نهاد لازم نباشه، بالاخره یه مینیمم نهادهای اجتماعی و ساختارهای اجتماعی و سازمانهای اجتماعی لازمن برای اینکه جوامع بهینه کارکردشون باشه، ولی اینها نبایستی که جایگزین انسان شن. در هر صورت یا علی از جمله طاعات را برگزین، تو سایه خاص خدا، دست پیر از غایبان کوتاه نیست، دست او جز قبضه الله نیست. دست پیر که اینجا پیر همون بزرگه، همون کسی است که از اکابرمون محسوب میشه، پیر حقیقی، بزرگ حقیقی. مجازی هم البته برکت داره، گفتیم هم مجازی نوع برکتش فرق میکنه و این چیز دیگری است. دست پیر از غایبان کوتاه نیست. نگید که خب اینا که نیستن، اینا که از دنیا رفتن، ما کجا گیر بیاریم اینها؟ اگر کسی اون محبت این پیران و این اکابر و این بزرگان را در دل داشته باشه، دست اونها به ما میرسه. دست ما شاید به طور مستقیم نتونیم بگیم به اونها میرسه، ولی دست اونها به ما میرسه. دست پیر از غایبان کوتاه نیست، دست او جز قبضه الله نیست. دست او همون دست خداست، قبضه خداست، که احادیث هم داریم که عین الله هستن، ید الله هستن و سمع الله هستن. این چیزی نیست که چین استیحاش و استبعادی رو در بر داشته باشه برای یک شیعه، بلکه برای یک کسی که آشناس با زبان عرفانی. گرچه ظاهر بینان و قشیون از این سخنان براشفته میشند و فریاد شرک و شرک در میآورند، و در حالی که خودشون و افکارشون به انواع افکار شرک آلود آمیخته است، این گونه چیزهای هر سخنان توحیدی رو شرک آمیز معرفی میکنند. در هر صورت پس در اینجا حضرت رسول وقتی میفرمایند به زبان شعری مولانا که ای علی تو برگزین، تو سایه خاص اله، او سایه خاص اله خود شخص رسول الله صلوات الله علیه است، که تو اون رو برگزین، تو نگران نباش دیگران چه کار میکنن، تو همین که در ظل عنایت و سایه عنایت من هستی، تو از همه اونها برتری و پیشی گرفته ای. و این راهنمایی است به همه ما و برای همه ما. در توضیح بیشتر این قسمت که مسئله تعمیم، یه نکته هم از مولانا بگم برای تعمیم این. فکر نکنم حالا ما فقط این محدود به رسول الله میشه، نه، این در سحرهای ماه مبارک رمضان موقع که بحث مسکین رو عرض کردم به عنوان رسول الله، عرض کردم اشهد ان محمد رسول الله، که در اسلام ضروری است برای این کسی که مسلمان باشه. کسی با اشهد ان لا اله الا الله مسلمان نمیشه، هر چقدر بگوید مسلمان نمیشه، تا نگوید اشهد ان محمد رسول الله کافر محسوب میشه به دین اسلام و مسلمان نیست. این شهادت به رسالت حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم شهادتی است برای خدا، همون اشهد ان لا اله الا الله است در مقام تفصیل، و کشیده می شود به مقام تفصیل و به مراحل سه مراتب. بارها میگم با حفظ مراتب در سراسر عالم جاری است. یکی از جملاتی که خیلی، حالا نمیدونم ملا صدران برای خودشون هست، مرحوم صدر متعلم یا کسی دیگری گرفتن، میفرمایند که سلطان وجود هر کجا قدم بگذارد، تمامی لشکریان و حشم او و لشکر او با او هستن. یعنی درسته که ما میگیم که در مثلا فرض کنید که حضرت علی علیه السلام پیغمبر اکرم صلوات الله علیه بیشتره، ولی هر جا که وجود آمد یک ذره، دل یک ذره اگر بشکافی آفتابش در میان بینی، همه سپاهیان حق تعالی در اونجا هستن، منتها در دل یک ذره پنهانتر و کمتر جلوگر، در حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم ولی ابن ابی طالب علیه السلام بیشتر چون خورشید تابان. برای اینکه این تعمیم رو توجه کنید که بس ما هر کرامتی که به پیغمبر اکرم صلوات الله علیه نسبت میدیم کرامتی است به آدمیت و انسانیت نسبت داده شده و هر که در بشریت و آدمیت و انسانیت هست و جامعه بشریت برتن کرده از این کرامت برخوردار به اندازه خودش. حالا از مولانا به یک تأییدی خدمتتون میآورم. فیه ما فیه صفحه 235: سخن من به دست من نیست و از این رو میرنجم، زیرا میخواهم که دوستان را موعظه گویم و سخن منقاد من نمیشود. یعنی اون حرفی که میخوام بزنم به دست من نیست، در از زبانم جاری میشود، از این رو میرنجم. اما از آن رو که سخن ما بالاتر از من است و من محکوم بیم شاد میشود. سخن من و او سخن ما می شود، از اون رو شاد می شود که سخن ما برتر از سخن من است، زیرا سخنی را که حق گوید هر جا که رسد زنده کند و اثرهای عظیم کند. و ما رمیت اذ رمیت، تو پرتاب نکردی، خطاب به رسول الله صلوات الله علیه است، تو پرتاب نکردی هنگام که پرتاب کردی، ولکن الله رما، بلکه خدا پرتاب کرد، الله پرتاب کرد. خب این آیه 17 سوره مبارکه انفال که بسیار عرفا ازش بهره جستند و بهش استشهاد کردند و میکنند، این رو مولانا تطبیق میده بر خودش، بر سخن خودش، بر کلام خودش، بر لفظ خودش که از زبانش پرتاب میشود بیرون و میگوید این لفظ پرتاب شده لفظ من نیست، این لفظ الله است، تیر الله است. پس تیری که از کمان حق جهد هیچ سپری و جوشنی مانع آن نگردد، از این رو شادم. تیری که خدا رها کنه به هدف میخوره و هیچ سپر و زرهی مانع آن نمیگرده، از این رو شادم و شاد هستم که این سخن سخن من نیست. البته سخن هیچ کس بنابر توحید افعالی سخن او نیست، منتها هرچه این ارتباط با خدا قوی تر شه جنبه محدودیت سخن کاسته میشه. برای همه هر لفظی یک تأثیره، هر لفظی، لفظ کودکم تأثیر داره، جان و دل پدر و مادر رو هدف قرار میده، صد تا جوشن و سپر رو میشکافه و جلو میره. چرا؟ برای اینکه اون رو کسی دیگری پرتابه. قدرت کودک قدرت کودک نیست. لا حول ولا قوت الا بالله العلی العظیم، همه از خداست. وقتی که بزرگتر میشن، بالاتر میدن، اولئک یبدل الله سیئاتهم حسنات میشه و از محدودیت ها و نقص هاشون کاسته میشه، اینا ابدالن دیگه، یه خورده جنبه بشریشون پنهانتر شده. این را از دفتر ششم مثنوی بخش 96 میخونم چند بیت براتون: چون مبدل گشتن ابدال حق، نیستن از خلق، برگردان ورق ابدال بدلا. در اینکه اینا چه کسانی هستن بین محققان و نویسندگان اختلاف نظره، یه اختلافات جزئی دارن، اما مولانا قشنگ معنا کرده. ابدال رو کسانی معنا کرده که تبدیل شدن، اون سیئات به حسنات تبدیل شده، یک کس دیگری هستن. چون مبدل گشتن ابدال حق، نیستن از خلق، برگردان ورق. قبله وحدانیت دو چون بود، خاک مسجود ملائک چون شود. وقتی یه دینی دین توحیدی است، توحید اساسی ترین اصلشه، تنها اصلشه، بقیه اصلا فرع اونن، چگونه میتونه بگه به دوتا موجود سجده کنید وقتی که یکی بیشتر رو قبول نداره؟ پس اون که تو فکر میکنید دوتاست، دوتا نیست، یکیه. مولانا یه مثالی داره، البته اینکه من خیلی دارم به ما مثال کشیده میشم ولی ببخشید. یه بقالی به شاگردش میگه که برو یکی از اون شیشه های بیار از توی انبار. شاگرد میره میاد میگه استاد کدوم یکیشو بیارم؟ استاد میگه که یکی بیشتر نیست، برو یکیشو بیار. میگه که نه دوتاست. میگه برو بیا یکی. دوباره میاد میگه که استاد دوتاست کدومشو بیارم؟ این بار دیگه استاد خسته میشه از بس که بهش میگه که یکی بیشتر نیست، میگه برو یکیشو بشکن اون یکیشو بیار. این میرش میزنه به یکی از اونها میشکنه، دیگه میبینه یکی دیگه ای باقی نمونده، دوتایی در کار نیست. این شخص احول بوده، لوچ بوده، دوبین بوده، شخص دوبین بوده و یکی رو دوتا میده. این احولی از ماست، وگرنه حقیقت یکی بیشتر نیست. برای قبله وحدانیت دو چون بود، خاک مسجود ملائک چون شود. چون در این جودید عکس سیب مرد، دامنش را دید آن پرسیب کرد. یکی دوتا به تو جام دادم. تن مبین و وان مکن کن بکم و سم، کذبو بالحق لما جاءهم. این آیه قرآنه که حق را انکار کردن چون نزدشان آمد. خب اون حقی که اینها انکار کردن چون نزدشان آمد، همه میگن چی؟ همه میگن قرآنه. نه قرآن ظاهری، به قرآن مکتوب، قرآن نوشتاری و کاغذی، میگن اینه. و یا یک ایدولوژیه، یک رسالتی که در فرم یک ایدولوژی سری باورها و اعتقادات گفته شده. ولی مولانا این چنین معنا نمی‌کنه. میگه تن مبین، معلومه به یه شخص داره ارجاع میده، تن این شخص رو نگاه نکن، ظاهرش رو نگاه نکن. و اون کاری که اون کرولال ها کردن تو مرتکب نشو. اون کرولال ها چیکار کردن؟ اونها تکذیب کردن حق را وقتی که آمد. حق کی بود؟ حالا بیت بعد معنا میکنه اون حقی که اونها تکذیب کردن و قرآن مجید گفت اینا حق رو تکذیب کردن وقتی که حق نزدشان آمد. میگه ما رمیت اذ رمت احمد بودست، دیدن او دیدن خالق شدست. این که فرمود در سوره مبارکه انفال تو پرتاب نکردی هنگامی که پرتاب کردی، بلکه الله پرتاب کرد، یعنی تو مظهر الله بودی. دیدن او، دیدن احمد صلوات الله علیه، دیدن خالقه. خدمت او خدمت حق کردن است، روز دیدن دیدن این روزن است. خدمت کردن و قیام به خدمت او داشتن قیام به خدمت خداست. روزی که میگن شما خدا رو میبینی اگر موفق باشی، اگر کور نباشی، اگر در حجاب نباشی، اگر محروم نباشی، او رو میبینی. خاصه این روزن درخشان از خود است، نی ودیه آفتاب و فرقد است. مخصوصا این پنجرهی که این روزنی که درخششش از خودش، از آفتاب و ستارگان درخشان نیست. خب پس با رسول الله صلوات الله علیه بودن و استقبال بر او کردن و این رو هم تعمیم دادن، با انسانها بودن، با اولیاء الله بودن و با امامان معصوم اهل بیت علیهم السلام بودن، حتی در حالی که در دنیا نیستند و در بدن مادیشون نیستند، باز هم دست غیبیشون به ما نزدیکه، با اونها بودن، این موجب الهی شدن، موجب نزدیکی و قرب به الله و موجب تجلی اسماء الحسنا و برکاتی که با بزرگان هست میشه، که موجب جاری شدن و کشیده شدن برکات بزرگان به همه کسانی که با اونها هستن میشه، به بشریت میشه. و این برای ما بایستی مهمتر بوده باشه تا بنیان نهادن یک سری روابط و نهادهای اجتماعی که بدون روح و بدون انسان خودشون بت میشن. این بت پرستی جدید، بت پرستی این نهادهاست. کسی فکر نکنه که ما بت پرست نیستیم، ما بسیار بت پرستر از اونها هستیم. ما قانون پرستی هم نوعی بت پرستی است. این رو من با خیلی شجاعت تمام عرض میکنم خدمتتون. حالا نه تنها قوانین جزایی بلکه بسیاری از قوانین اجرایی هم بت پرستی است و ساختارهای اجتماعی محدودیت آفرینند. اما شرح این هجران و این خون جگر این زمان بگذار تا وقت دیگر. فقط یه توضیح مختصری میدم به برکت بیاناتش شیخ عظیم الشان شیخ اکبر محی الدین ابن عربی رضوان الله تعالی علیه. حالا قبل از اون عرض میکنم که به نظر بنده با استفاده از بحر جستن از هم فرمایشات شیخ ابن عربی هم مطالعاتی که در زمینه جامعه شناسی نهادهای اجتماعی و جرم و اینها داشتم به نظر بنده این قوانین جزایی اسلام برای اجرا نیستن، برای ترساندنن و جلوگیری کردن و بازدارندگی هستن. وقتی که نقش بازدارندگیشون از بین بره اون موقع دیگه عفو و بخشش مهمه، شرافت انسانی و کرامت انسانی مهمتره. برای همین بسیار کم قوانین جزایی اسلام در زمان رسول الله صلوات الله علیه و ائمه اطهار اجرا می شدن. حالا این دو تا مطلبی رو که از کسی نگوید که این قانون باید انجام شه، عدالت اقتضاش اینه، فضل و عفو و کرم اقتضاش بیشتر از عدالته، این عدالت های محدود نه عدل کل. عرض کنم خدمتتون که فرمایشات شیخ ابن عربی رو خدمتتون میخوام در این زمینه در زمانه شرافت انسانی خدمتتون عرض کنم که ایشون آیه کریمه سوره مبارکه شورا آیه 40 سوره مبارکه شورا رو ببینید معنا میکنن و یکی دوتا آیه دیگر هم معنا میکنن. در فصل یونسی فصوص الحکم این رو توضیح بیشتر میدن، اهمیت عالم انسانی و پرهیز از تخریب عالم انسانی و بزرگ داشت و گرامی داشت عالم انسانی رو اونجا تاکید میکنن که این انسان برترین مظهر آینه خداست، از شکستن آن بایستی جلوگیری کرد، از معطل کردن، خراب کردن اون، زنگ زدن اون بایست جلوگیری کرد، گرد و غبار نشوندن برای اون بایستی پرهیز کرد. آیه 40 سوره مبارکه شورا و جزاء سیئه سیئه مثلها فمن عفا و اصلح فاجره علی الله انه لا يحب الظالمین. این آیه رو ما معمولا میگیم که مجازات کردن یک زشکار، یک گناهکار بایستی متناسب باشه، مجازات و جرم باید یک جوری با هم تناسب داشته باشن. مثلا کسی یک دونه تخم مرغ دزدید نبایستی مثل کسی که مثلا فرض کنید یه خزینه کشوری رو دزدیده مجازات بشه. این فکر کنم این از نظامی است که پیرزنی را ستمی در گرفت، دست زد و دامن سنجر گرفت، شحنه مست آمده در کوی من، چند لگدی زد فرا روی من، خانه من جست که خونی کجاست، ای شه از این بیش زبونی کراز، تب زنان دخل ولایت برند، پیر زنان را به جنایت برند، گر ندهی داد من شهریار، با تو رسد روز شمار این شمار. یه پیرزنی دامن پادشاه سنجر رو گرفت و گفت که من دادخواهی دارم و اون دادخواهی اینه که شهنه یعنی پلیس، در حالی که مست بوده آمده در خانه من، موی من رو کشیده، خانه من رو بازرسی کرده، گفته که یه قاتل فراریه، قاتل تو خونه تو پنهان شده و من رو مونکشان کشونده سر کوچه و بازار و بدون لباس مناسب، سرپوش و حجاب مناسب رسوا کرده، گفته تو خونه این یه قاتل پنهانه، قاتل رو نشون نمیده. بعد این زن به سنجر میگه تبل زنان دخل ولایت برند، آشکارا بیت المال رو حراج میکنند و میدوزند، و وقت پیرزنان را به جنایت برند و میاد زن پیرزنان رو میبرند برای به عنوان جنایتکار میگیرند. بالاخره بایستی که بین یه تخم مرغ دوز با کسی که دخل ولایتی رو چپاول میکنه فرق داشته باشه. این چیزی برداشت عامیانه و عرفی و حتی فقیهانه رایج از این آیه است. پس که جزای یک جرم بایستی متناسب با اون جرم باشه، ولی کسی که ببخشه، خود توجه کنید، تازه در این صورت هم که همین برداشت عادی، فمن عفا و اصلح فاجره علی الله، بذارید به عهده خدا، خدا پاداش میده کسی را که عفو میکنه و مجازات نمیکنه. پس میفهمیم که قوانین جزایی میلش به عفو، به بخششه در اسلام، نه میلش به اجرا. ولی حالا شیخ ابن عربی بیشتر از این میره، میگه که مجازات، اگر گناه گناهه، مجازات هم گناهه. این آیه میخواد به نظرشون اینو بگه که خود مجازات کردن یه گناه دیگریست، مطمئن گناهیست که شرع گفته اگر حالا انجام دادید انجام دادید، ولی گناهه. اینطور نیست که این مجازات کردن یک کار نیک باشه، مجازات کردن یک کار بده، مثل خود همون جرم اولیه. پس میبینیم که هم در اون برداشت رایج عفو بر اجرای حکم اولویت داره، ترجیح داره، هم در این برداشت شیخ ابن عربی که علاوه بر این که عفو توش نهفته است، تازه مجازات کردن هم یه نوع گناهه. باز آیه سوره مبارکه بقره 179 رو ایشون معنا میکنه، به معنایشون توجه بفرمایید. و لکم فی القصاص حیاتون یا اولی الالباب لعلکم تتقون. بعد از اینکه بحث میکنه که خدای متعال در مورد قتل ترجیح میده دیه گرفته شه و قاتل کشته نشه، بعد میگه که این آیه بعد از این جمله، بعد از اون فرمایشات خدای تعالی، بس اینجوری فهمیده شه. شما در مسئله قصاص به شما دوتا چویس دادیم، دوتا گزینه دادیم. ولکم فل قصاص، اغلب افراد چی میگن؟ میگن در به قتل رساندن قاتل حیات زندگی جامعه زندگیش بیشتره داره میشه، حیات بیشتره دیگه، این قاتل نمیره افراد جدیدی رو بکشه و امثال ذلک. شیخ ابن عربی میگه این آیه مقصودش اینه، محصولش اینه که ما به شما دو تا گزینه دادیم، به شما گفتیم گزینه عفو رو بهتر انتخاب کنید، از برادرتون یک دیهی بگیرید، قاتل رو برادر نامید، از قاتل یک دیهی بگیرید و او رو ببخشید. حالا از یه طرف هم به طور کل ممنوع نمی کنیم مجازات قصاص رو، ولی دو گزینه جلوی شما میذاریم. یا اولول الباب، شماها ای اولول الباب، ای کسانی که خرد ناب دارید، فهمید، فهمنده اید، صاحب خرد ناب هستید، لکن فل قصاص حیاتون، یعنی گزینه ای که برای شما من دوست دارم ببینم از شما که خردمندید، اولول الباب، صاحب خرد ناب هستید، اینه که به جای کشتن زنده نگه داشتن قاتل رو انتخاب کنید. و لکم فل قصاص حیات، خردمندان، شما از این دوتا حیات رو انتخاب کنید، یعنی زنده نگه داشتن قاتل رو. این برداشت که شیخ ابن عربی از کردم گفته لعلکم تتقون، تا تقوا پیشه کنید، تا متقی باشه. چرا؟ برای اینکه اون قاتل هم در انسانیتش عملش زشت بوده، اما در انسانیتش مظهری است از مظاهر خدای تعالی، و شما تقوا کنید از خدا. بعد آیهش 41 که سوره مبارکه انفال رو مثال میزنه، و این جنحوا للسلم فاجنح لها و توکل علی الله، در مورد جنگ میگه دفاع کنید از خودتون اینها، ولی اگر طرف مقابل دشمن شما میلی به صلح نشون داد، شما میل به صلح بورزید و توکل بر خدا کنید. این مسئله حمله پیشگیرانه، این که اینا میخوان برن نیروهاشون رو بازسازی کنن، دوباره مخفیانه به ما حمله کنن و قدرتشون رو جمع آوری که ما حمله کنن، اینجور فکر نکنید. شما توکل بر خدا کنید، خدا خودش میدونه. اگر شما رعایت خدا کردید در عباد الله، خدا خودش میدونه چجوری از حمله مجدد اینا، از جمع نیروشون و قدرت گرفتن دشمنانتون جلوگیری کنه. این چند تا مثال رو شیخ در اون فصل یونسی میزنه، شیخ ابن عربی، و میگه همه اینها حکایت از آن دارد که بایستی عالم انسانی محترم داشته بشه و انسان رو ما به سادگی خراب نکنیم عالمش رو. و یکی از حالا این اضافه بنده است از خراب کردن عالم انسانی، روش های عالم انسانی، پیدا آوردن نهادهای اجتماعی به عنوان بودهای جدید، از جمله قانون، من جمله قانون جزایی و نظائر. و قول دادم که در پایان از سعدی مطلبی رو میارم، اینو میذارم بعد از اینکه انگلیسی رو گفتم، بعد انشاءالله جمع‌بندی سخنانم در امشب با دو بیت از گلستان سعدی خواهد بود. With greeting to the English speaking audience, may Allah accept your prayers and fastings and obediences during this month and this day. Today I continue to emphasize the significance of human being and humanity, and the subtitle I used for my discussion today was Muhammad, peace be upon him, the veil of Allah. I try to explain and show that from the Islamic perspective, he, peace be upon him, is the most comprehensive and the most perfect manifestation of Allah, and he manifests Allah as in a veil of humanity, in a veil of being creature. And for this purpose, we should emphasize human being in the relationship with God and with one another, instead of social institutions and other structures, which to a certain degree restrictive and oppressive toward humanity. To be free and to be liberated from all sorts of idol worshipping, one has to bring back humanity to the core of life, to the center of life, especially those human beings who are divine and manifest divinity more than other. For this purpose, I first refer to some verses from Rumi, the translation of which I will recite now for you. The sun, meaning the divine sun, has veiled himself in man, particularly in the Holy Prophet, peace be upon him, but in all human beings. The divine sun has veiled himself in man. Apprehend this mystery, and God knows best what is right. O Ali, above all devotional acts, this verse is referring to a conversation between the Holy Prophet and Imam Ali, alayhi salam. O Ali, above all devotional acts, all forms of obedience and worships and prayers, O Ali, above all devotional acts in the way of God, do choose the shadow of the servant of God. Be under the shadow of the servant of God, or man of God. Who is this man of God? This man of God, in this conversation in which the Holy Prophet invited Imam Ali alayhi salam to be under his supervision, is the Holy Prophet himself, peace be upon him. And then in this one of these verses, he says, the hand of the peer, peer means the great people, those who have blessing for the community, elders. The hand of the peer, in this case, is the Holy Prophet, peace be upon him. The hand of the peer is not withdrawn from the absent. If you say, well, the Holy Prophet is dead now, how could he help me? He is telling you, the hand of the peer is not withdrawn from the absent, those who are not under his authority, directly. His hand is not but the grasp of God. His hand is hand of God. His eyes are eyes of God. All his faculties and organs belong to God. And as such, to be with him is to be with God. Having discussed this point, I move to another issue which I am very personally interested in, to criticize the dictatorship, despotism of social institutions, from law to education, to military, to court system, to factory, to hospital. These are institutions which have been critically studied by Michel Foucault, and he has brilliantly shown how oppressive these institutions have become in modern society, especially institutions such as prison, and also clinic, hospitals, factories, education. These institutions are now modern idols, and idol worshipping is still continuing, and man is still is being sacrificed at the foot of these idols. For example, the penal code, in which the modern society stresses the authority of the society to penalize and punish criminals and lawbreakers and deviant and so on. I refer to a discussion of Ibn Arabi in his book Fusus al-Hikam, the chapter on Yunus alayhi salam. In that chapter, which is chapter 18 of his book, he refers to several verses of the Holy Quran. For example, verse 40 of Surah Ash-Shura. I read you the translation. For the retaliation of an evil deed is an evil deed like it. Many people understand this verse as a statement of proportionality, that the punishment and the crime should be proportionate. But Sheikh Ibn Arabi says otherwise. He says this verse is going even beyond that. This verse is saying that punishment is evil, retaliation is evil, the same as the original evil. Further retaliation of an evil deed is an evil deed like it. But whoever pardons and reconciles, his reward will be with God. Surely he loves not the unjust. Meaning that punishing a criminal is injustice. An injustice which is legally acceptable, but humanly and divinely is not acceptable, is unjust. So from the point of view of the Holy Quran, penal codes are not for being observed strictly. They are being in the book or being stated, they are stated for the purpose of prevention, not for the purpose of punishing someone. Verse 179 of Surah Al-Baqarah. وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاتٌ يَا أُولُو الْأَلْبَابِ. There is for you in retaliation or in punishment life, O people of pure intellect, so that you guard yourselves. In this verse, according to Sheikh Ibn Arabi, God is telling people of pure intellect, people who are wise and knowledgeable, to choose in retaliation forgiveness over retaliating, over punishment. So he gives us, God gives us two choices. One, to kill and to put to death a killer. The other is to forgive him and take some ransom in return. So God says among these two choices, if you are one of the wise people, people of pure intellect, choose forgiveness, which is life. And another verse which is about war, Sheikh Ibn Arabi referred to this verse, when جَنَهُ لِلسَّلْمِ فَجْنَهْ لَهَا وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ. And if they incline towards peace, be inclined towards it and put your trust in God. If your enemies go for peace during a war and they are inclined to make a peace treaty with you, you should be inclined toward peace. And don't continue a war saying that these people are in a weak position. They want to gather their forces and rearrange their forces and come back and attack us. You put your trust in God, and God will protect you. You choose peace. These verses he uses in order to argue for the nobility and significance of human being, and the fact that they should not be sacrificed, and their life should not be sacrificed, spared away for any reason, unless it's absolutely out of your control and necessary. You should always lean toward preserving life and protecting life. So, therefore, I come to the conclusion that to celebrate human life, to respect human dignity, is the highest advice of Islam. And this begins by respecting the elders in the true sense of the word, the head of whom is the Holy Prophet, peace be upon him. So if we be with him, turn toward him, and accept him as our savior, as our leader, as one who should be obeyed and followed, then we can be liberated and liberate other people from the shackles of idols. For the purpose of stressing the significance of the elder, I have chosen a verse from Sa'di, from his book Gulistan, a translation I read for you. First Persian, چو دخلت نیز خش آهسته تر کن که میگوین ملاحان سرودی اگر باران به کوهستان نبارد به سالی دجله گردد خوش رودی. If on the mountains summits fell no rain or snow, one year would make the Tigris channel dry. Means that if you see water is flowing in your rivers, in your channels, it is because there is rain and snow in the mountains tops. Who is the mountain tops here? The mountain tops is the Holy Prophet, peace be upon him. So he gets it from God. And if he is not related to us and we are not connected to him, there would be no water of life in the vein of humanity. This is the purpose of the meaning of this verse. Let me go back and switch to Persian and recite this verse in Persian. Sa'di dar Gulistan in do bayt ra avarde dar bab haftam dar ta'sir tarbiyat و ما ازش میخوایم استفاده کنیم برای اهمیت ولی خدا، رسول خدا، امام زمان علیهم السلام، برای جامعه انسانی و نجات جامعه انسانی از بت‌پرستی های گوناگون و متنوع. چو دخلت نیست خرج آهسته تر کن، اگر درآمد نداری زیاد خرج نکن. درآمد از کجا میاد آقای سعدی شیخ عجل؟ چو دخلت نیست خرج آهسته تر کن که میگوین ملاحان سرودی. این دریانوردان یه سرودی دارن، یا آوازی میخونن وقتی که کشتی رانی میکنند و قایق رانی میکنند در رودخانه ها و دریاها، مخصوصا رودخانه ها. میگن اگر باران به کوهستان نبارد به سالی دجله گردد خشک رودی. اگر باران در اوج کوهستان در قله های بلند نباره و برف نشه و برف به مرور زمان آب نشه و جاری نشه در این دشت ها و کویر ها و در دامنه های کوهسار و به رودخانه ها نریزه، یه سال نشده دجله به این پرابی، فرات به این پرابی، همه رودی خشک خواهند شد. بنابراین اگر برکت از بزرگ بزرگ همگان، از رسول الله صلوات الله علیه و امروز از فرزند او و تمثل بخشنده او حضرت مهدی علیه السلام، اگر باران نگیره از آسمان الوهیت الهی و ذات اقدس الهی و اون باران رو جاری نکنه به جانهای ما، در رگهای ما، به یک سال نشده حیات و زندگی طیبه انسانی رخ بر میبنده تو از بین میره. پس برای بقای و طول عمر و صحت و سلامتی و بقای اون حضرت دعا باید کرد که تند به ناز طبیبان نیازمند مباد، وجود نازک دازرده یک گزن مباد، سلامت همه آفاق از سلامت توست، به هیچ آرزه شخص تو دردمند مباد، جمال صورت و معنی ز یمن صحت توست که ظاهرت دژم و باطنت نژند مباد، در این چمن چو درآید خزان به یغمایی رهش به سر و صحیح قامت بلند مباد، در آن بساط که حسن تو جلوه آغازد مجال طعنه بدبین و بدپسند مباد، هر آن که روی چو ماهت به چشم بد بیند بر آتش تو بجز جان او سپند مباد، شفا ز گفته که کرفشان حافظ جو که حاجتت به علاج گلابغن مباد. در این ساعت نزدیک به افطار ماه مبارک رمضان برای سلامتی امام زمان علیه السلام که سلامتی همه ما به سلامتی اوست. اللهم کن لولی کل حجت ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعت و فی کل ساعه ولیم و حافظا و قائدم و ناصرا و دلیلم و عینا حتی تسکنه ارضک طوعا و تمتعه فیها طویلا. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
همه از خدایی به سوی خدا بروی.
No! الذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير
يا علي يا عظيم يا غفور يا رحيم يا علي يا عظيم يا غفور يا رحيم أنت الرب العظيم
العظيم الذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير الذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير يا وشرفته وفضلته على الشهور وهو الشهر الذي فرضت صيامه عليه وهو شهر رمضان
Yeah. بسم الله الرحمن الرحيم اللهم إني أفتتح الثناء بحمدك وأنت مسدد للشواب بمنك وأيقنت أنك أنت أرحم الراحمين في موضع العفو والرحمة وأشد المعاقبين في موضع النكول والنغمة وأعظم المتجبرين في موضع الكبرياء والعظمى اللهم أذنت لي في دعائك ومسألتك فاسمع يا سميع مدحتي وأجب يا رحيم دعوتي وأغل يا غفور عثرتي فكم يا إلهي من كربة قد فرجتها وهموم قد كشفتها وعثرة قد أغلتها ورحمة قد نشرتها وحلقة بلاء قد فككتها الحمد لله الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الظل وكبره تكبيرا الحمد لله بجميع محامده كلها على جميع نعمه كلها الحمد لله الذي لا مضاد له في ملكه ولا منازع له في أمره الحمد لله الذي لا شريك له في خلقه ولا شبيه له في عظمته الحمد لله الفاشي في الخلق أمره وحمده الظاهر بالكرم مجده الباسط بالجود يده الذي لا تنقص خزائنه ولا تزيده كثرة العطاء إلا جودا وكرما إنه هو العزيز الوهاب اللهم إني أسألك قليلا من كثير مع حاجة بي إليه عظيما وغناك عنه قديم وهو عندي كثير وهو عليك سهل يسير اللهم إن عفوك عن ذنبي وتجاوزك عن خطيئتي وصفحك عن ظلمي وسترك على قبيح عملي وحلمك عن كثير جرمي عندما كان من خطئي وعمدي يطمعني في أن أسألك ما لا أستوجبه منك الذي رزقتني من رحمتك وأريتني من قدرتك وعرفتني من إجابتك فصرت أدعوك آمنا وأسألك مستأنسا لا خائفا ولا وجلا مدلا عليك فيما قصدت فيه إليك فإن أبطى عني عتبت بجهلي عليك ولعل الذي أبطى عني هو خير لي لعلمك بعاقبة الأمور فلم أر مولا كريما أصبر على عبد اللئيم منك علي يا رب إنك تدعوني فأولي عنك وتتحبب إلي فأتبغض إليك وتتودد إلي فلا أقبل منك كأن لي التطول عليك فلم يمنعك ذلك من الرحمة لي والإحسان إلي والتفضل علي بجودك وكرمك فارحم عبدك الجاهل وجد علي بفضل إحسانك إنك جواد كريم الحمد لله مالك الملك مجري الفلك مسخر الرياح فالق الإصباح ديان الدين رب العالمين الحمد لله على حلمه بعد علمه والحمد لله على عفوه بعد غدرته والحمد لله على طول أناته في غضبه وهو قادر على ما يريد الحمد لله خالق الخلق باسط الرزق فالق الإصباح ذي الجلال والإكرام والفضل والإنعام الذي بعد فلا يرى وغرب فشهد النجوى تبارك وتعالى الحمد لله الذي ليس له منازع يعادله ولا شبيه يشاكله ولا ظهير يعاضده قهر بعزته الأعزاء وتواضع لعظمته العظماء فبلغ بقدرته ما يشاء الحمد لله الذي يجيبني حين أنادي ويستر علي كل عورة وأنا أعصي ويعظم النعمة علي فلا أجازي فكم من موهبة هنيئة قد أعطاني وعظيمة مخوفة قد كفاني وبهجة مونغة قد أراني فأثني عليه حامدا وأذكره مسبحا الحمد لله الذي لا يهتك حجابه ولا يغلق بابه ولا يرد سائله ولا يخيب آمله الحمد لله الذي يؤمن الخائفين وينجي الصالحين ويرفع المستضعفين ويضع المستكبرين ويهلك ملوكا ويستخلف آخرين والحمد لله قاسم الجبارين مبير الظالمين مدرك الهاربين نكال الظالمين صريخ المستصرخين موضع حاجات الطالبين معتمد المؤمنين الحمد لله الذي من خشيته ترعد السماء وسكانها وترجف الأرض وعمارها وتموج البحار ومن يسبح في غمراتها الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله الحمد لله الذي يخلق ولم يخلق ويرزق ولا يرزق ويطعم ولا يطعم ويميت الأحياء ويحيي الموتى وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وأمينك وصفيك وحبيبك وخيرتك من خلقك وحافظ سرك ومبلغ رسالاتك أفضل وأحسن وأجمل وأكمل وأزكى وأنمى وأطيب وأطهر وأثنى وأكثر ما صليت وباركت وترحمت وتحننت وسلمت على أحد من عبادك وأنبيائك ورسلك وصفوتك وأهل الكرامة عليك من خلقك اللهم وصل على علي أمير المؤمنين ووصي رسول رب العالمين عبدك ووليك وأخي رسولك وحجتك على خلقك وآيتك الكبرى والنبأ العظيم وصل على الصديقة الطاهرة فاطمة سيدة نساء العالمين وصل على سبطي الرحمة وإمامي الهدى الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة وصل على أئمة المسلمين علي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي والخلف الهادي المهدي حججك على عبادك وأملائك في بلادك صلاة كثيرة دائمة اللهم وصل على ولي أمرك القائم المؤمل والعدل المنتظر وحفه بملائكتك المقربين وأيده بروح القدس يا رب العالمين اللهم اجعله الداعي إلى كتابك والقائم بدينك استخلفه في الأرض كما استخلفت الذين من قبله مكن له دينه الذي ارتضيته له أبدله من بعد خوفه أمنه يعبدك لا يشرك بك شيئا اللهم أعز وأعزز به وانصر وانتصر به وانصره نصرا عزيزا وافتح له فتحا يسيرا واجعل له من لدنك سلطانا نصيرا اللهم أظهر به دينك وسنة نبيك حتى لا يستخفي بشيء من الحق مخافة أحد من الخلق اللهم إنا نرغب إليك في دولة كريمة تعز بها الإسلام وأهله وتضل بها النفاق وأهله وتجعلنا فيها من الدعاة إلى طاعتك والقادة إلى سبيلك وترزقنا بها كرامة الدنيا والآخرة اللهم ما عرفتنا من الحق فحملنا وما قصرنا عنه فبلغنا اللهم المن به شعثنا واشعب به صدعنا وارتق به فتغنا وكثر به غلتنا وأعزز به ذلتنا وأغن به عائلنا واغز به عن مغرمنا واجبر به فقرنا وسد به خلتنا ويسر به عسرنا وبيض به وجوهنا وفك به أثرنا وأنجح به طلبتنا وأنجز به مواعيدنا واستجب به دعوتنا وأعطنا به سؤلنا وبلغنا به من الدنيا والآخرة آمالنا وأعطنا به فوق رغبتنا يا خير المسؤولين وأوسع المعطين اشف به صدورنا وأذهب به غيظ قلوبنا واهدنا به لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم وانصرنا به على عدوك وعدونا إله الحق آمين اللهم إنا نشكو إليك فقد نبينا صلواتك عليه وآله وغيبة ولينا وكثرة عدونا وقلة عددنا وشدة الفتن بنا وتظاهر الزمان علينا فصل على محمد وآله وأعنا على ذلك بفتح منك تعجله وبضر تكشفه ونصر تعزه وسلطان حق تظهره ورحمة منك تجللنا وعافية منك تلبسنا برحمتك يا أرحم الراحمين.